سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با یک برنامه دیگر میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. مردم پاکستان روز پنجشنبه در انتخابات عمومی رای دادند. با پایان روند رایدهی شمارش آرا ناوقت دیروز آغاز شد. سکندر سلطان راجا رئیس کمیسیون انتخابات پاکستان میگوید که نتایج انتخابات اوایل امروز جمعه نخست با نهاد نظارتی شریک می شود و سپس نتایج همگانی خواهد شد. سکندر راجا این انتخابات را کاملا شفاف خوانده گفته که در فضای امن برگزار شد. در این حال اردوی پاکستان گفته که در حد اقل 51 محل دیروز حملات صورت گرفته. در اعلامیه اردو گفته شده که در این حملات حد اقل 12 تن عمدتاً پرسنل نیروهای امنیتی کشته شدند. بر اساس اعلامیه 5 تن از جنگجویان نیز کشته و حد اقل 39 تن دیگر زخمی شدند. در این حال وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد اقدامات برای محدود ساختن آزادی بیان در پاکستان و خصوص در مورد عدم دسترسی به خدمات مخابراتی و اینترنتی ابراز نگرانی کرده. خدمات مخابراتی و اینترنت به شمول پشاور در بسیاری از شهرهای بزرگ پاکستان دیروز قطع شده بود. وزارت داخلی پاکستان گفته که این اقدام به حیث بخشی از تدابیر امنیتی روی دست گرفته شده بود. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان یا اوچا میگوید که قیام مواد غذایی و غیر غذایی اساسی در افغانستان به دلیل ادامه مشکلات اقتصادی و بحران بشری ثابت نیست. اوچا در گزارشی که دیروز در ریلیف ویب منتشر شده همچنین گفته که هزاران خانواده در افغانستان برای برآورده ساختن نیازهای اساسیشان با مشکلات روبرو هستند. بر اساس گزارش، افزایش نفوذ و عودت مهاجرین افغان از کشورهای همسایه مشکلات را افزایش داده. اوچا در ماه جنوری گفته بود که مسدود شدن گذرگاه سرحدی تورخم روی افزایش قیام مواد خوراکی در بازارهای افغانستان تأثیر گذاشته. مقام‌های محلی طالبان در هرات می‌گویند که ده‌ها خانه دیگر به خانواده‌های زلزله‌زده در این ولایت توزیع شده. نثار احمد ایلیاس سخنگوی والی طالبان در هرات در شبکه اکس یا توییتر سابق روز پنجشنبه نوشته که 69 خانه به شماری از خانواده‌های آسیب دیده تحویل داده شده است. در این حال خبرگزاری باختر در کنترل طالبان و نقل از احمد الله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته که این خانه‌ها در قریه‌های سربلند و نایب رفیع ولسوالی زندجان توزیع شده است. سخنگوی والی طالبان در هرات روز دوشنبه هفته گذشته به رادیو آزادی گفته بود که روند توزیع خانه به خانواده‌های زلزله زده در ولسوالی زندجان ادامه دارد و حدود 390 خانه جدید در 13 قریه به این خانواده‌ها سپرده شده است. زلزله مرگبار و ویرانگر ولسوالی زندجان و سایر مناطق ولایت هرات را در 7 مای اکتبر سال گذشته تکان داد. بر اساس گزارش ها تولید نفت در شمال افغانستان افزایش یافته. بر اساس گزارش رادیو آشنا صدای آمریکا با سرمایه گذاری 49 میلیون دلاری شرکت انرژی چین تولید نفت خام در حوزه نفتی در شمال افغانستان روزانه به 1100 متریک تن رسیده است. شرکت چینی موسوم به شرکت نفت و گاز آسیای مرکزی در شنجن قراردادی را با حکومت طالبان در ماه جنوری سال گذشته امضا کرد. این قرارداد برای 25 سال است و شرکت چینی بر اساس قرارداد در سال اول باید 150 میلیون دلار سرمایه گذاری کند و میزان این سرمایه گذاری تا سال 2026 میلادی باید به 540 میلیون دلار برسد. یک مقام ارشد طالبان که از افشای نامش خودداری کرده به صدای آمریکا گفته که این شرکت به دلیل ارزیابی نادرست مصارف مواد و کار و از سوی دیگر تأخیر 3 ماه در تصویب طرح مالی از سوی طالبان نتوانسته که به طور کامل در سال اول سرمایه گذاری کند. بر اساس تخمین سال 2011 توسط اداره سروی جیولوژی آمریکا در حوزه آمودریا در شمال افغانستان 962 میلیون برل نفت خام و بیش از 52 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی موجود است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین الکساندر سیرسکی را به حیث لوید ریستیز جدید اردوی این کشور تعیین کرد. زلنسکی دقایق پیش از تعیین لوید ریستیز جدید اعلام کرد که زمان تجدید رهبری قوای مسلح اوکراین فرا رسیده است. او در بیانیه‌اش روز پنجشنبه 8 فوریه گفت که سیرسکی از تجارب موفق دفاعی برخوردار است. رئیس جمهور اوکراین افزود که سیرسکی عملیات دفاعی کیف را به پیش برد و تجربه تهاجمی موفقی دارد. زلنسکی در ادامه از عملیات آزادسازی خارکیف یاد کرد. سیرسکی 58 ساله متولد روسیه از سال 2019 میلادی به این سو کماندان نیروهای زمینی اوکراین بود و جانشین جنرال والری زالوژنی می شود. گزارش های اخیراً منتشر شده بود که زلنسکی در مورد برکناری زالوژنی شدیداً غور می کند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که نشست دوحه فرصت مهمی برای گفتگوهای معنیدار در مورد افغانستان است. پس از پایان رایدهی در انتخابات عمومی پاکستان، شمارش آرا ناوقتی دیروز آغاز شد. شماری از باشندگان هرات هم میگویند که تا هنوز کار هیچ پروژه بزرگ زیربنایی در این ولایت آغاز نشده.
متاسفانه با وجود وعده‌ای که داده شده تا منظوری بودجه مثل پاشتانه که اعلان کرده امارت اسلامی، ولی عملا تطبیق نشده و کار ازش شروع نشده.
در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید.
از نظر شرعی هم ممانعت وجود نداره، هم شما الحمدلله مسلمان هستیم. طلب علم بر مرد و زن فرض است.
از پیام هایی که به رادیو آزادی فرستاده اید.
راه از روی اوی تیار میکنم، لند ساخته میشه، سیدیار ساخته میشه، نونی و سهر دیگر در خانه خطر کودک یا بگیره بیاره بخواد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، توماس نیکلاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که نشست دوحه یک فرصت مهم برای گفتگوهای معنیدار در مورد افغانستان است. نیکلاسون این مطلب را روز پنجشنبه در ختم سفرش به کابل در یک نشست خبری ابراز کرده. در این حال طالبان میگویند که روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان و معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان در مورد نشست دوحه دیروز با هم گفتگو کردند. قرار است این نشست به میزبانی سازمان ملل متحد در 18 و 19 فوریه در شهر دوحه پایتخت قطر دایر شود. همکارم ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
یک دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا میگوید نسبت به امکان پیشرفت در بحث‌ها در نشست دوحه درباره افغانستان کمی خوشبین تر است. توماس نیکلاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در پایان سفر 4 روزه به کابل این نشست را فرصت مهم برای گفتگوهای معنادار در مورد افغانستان خواند. او افزود:
تمرکز اصلی دیدارم این بار تبادل نظر با مقام‌های حاکم، دیگر افغان‌ها و نمایندگان جامعه دیپلماتیک بود. امیدوارم انتظارات واقعی بینانه داشته باشیم و برای یک نشست سازنده در دوحه به طور بهتر آماده شویم.
قرار است که نشست دوحه درباره افغانستان به میزبانی ملل متحد حدود 10 روز بعد در 18 و 19 فوریه در پایتخت قطر برگزار شود. نیکلاسون گفت اعضای جامعه مدنی افغانستان و مقامهای طالبان به این نشست دعوت شدند، اما افزود که در باره چگونگی اشتراک آنها و آجندای نشست هنوز سوالات وجود دارد. این دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا در ادامه گفت که طالبان با پیشنهاد درباره تعیین یک نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان بار دیگر مخالفت نشان دادند. گفته می شود که تعیین این نماینده بخشی از آجندای نشست دوحه خواهد بود. طالبان گفتند که در موجودیت دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما با تعیین نماینده ویژه نیاز نیست. با نزدیک شدن نشست دوروزه دوحه، روزا اوتونبایوا نماینده ویژه ملل متحد در افغانستان و عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان در باره این نشست دیروز گفتگو کردند. حکومت طالبان در شبکه ایکس تویتر سابق به نقل از خانم اوتونبایوا نوشته است که نشست دوحه در زمینه ثبات و پیشرفت در افغانستان و جلب کمک های بشری فرصت خوب است. یوناما در این مورد تا تهیه گسرش چیز نگفته بود. طالبان هنوز نگفتند که در نشست دوحه اشتراک میکنند یا نه. دیدبان حقوق بشر و زنان فعال افغان روی حضور پررنگ و معنادار زنان افغان در این نشست تاکید کردند. با گذشت بیش از 2 سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است. اما دیپلماتان طالبان در شماری از کشورها از جمله ایران، پاکستان و چین امور سفارت‌های افغانستان را به عهده گرفتند. رعایت حقوق بشری به خصوص حقوق زنان و دختران و ایجاد حکومت همشمول در افغانستان از شرط‌های عمده جامعه جهانی در زمینه برسمیت شناسی حکومت طالبان دانسته می شود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از تجار افغان می گویند که هنوز هم صدها کانتینر آنها در بندر کراچی در پاکستان گیر مانده و به همین دلیل میلیون ها افغانی ضرر کرده اند. شماری از آنها به رادیو آزادی گفتند که تا اکنون بالای هر کانتینر بیش از $13,000 جریمه و کرایه نیز آمده است. خانجان الکوزه یکی از مسئولان اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان نیز گفته که در حال حاضر حدود 300 کانتینر متعلق به تجار افغان در بندر کراچی در پاکستان گیر مانده و آنها تلاش میکنند تا این کانتینرها آزاد شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با وجود مذاکرات مکرر حکومت طالبان و پاکستان، صدها کانتینر متعلق به تاجران افغان هنوز در بندر کراچی گیر مانده است که به گفته تاجران از این سبب میلیون ها افغانی زیان کردند. هاشمی، یکی از تاجران افغان، بر رادیو آزادی گفت در حال حاضر 2 کانتینرش که در آن تیر موتر بار است در بندر کراچی پاکستان گیر کرده است.
زمان 5 کانتینر چ 3 کانتینر مرغ ده او 2 کانتینر
5 کانتینر بود. 3 کانتینر رسید و 2 کانتینر هنوز آنجا در بندر کراچی گیر کردند. از سرنوشت آنها اطلاعی ندارم. بالای هر کانتینر از $13,000 تا $15,000 کرایه آمده است.
$15,000 پوره دی بنده دیملچون را غلیدیم.
او می گوید که آنها به اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و همچنین حکومت طالبان مراجعه کردند، اما مشکلشان حل نشده است. نواب امیرزا، یک تاجر دیگر افغان، نیز می گوید که به دلیل متوقف ماندن کانتینرها برخی تاجران افغان به اندازه متضرر شدند که در صورت فروش اموال داخل کانتینرها هم خساره آن جبران نخواهد شد. او بر رادیو آزادی گفت:
بالای برخی از کانتینرهای ما آنقدر کرایه و جریمه آمده است که حتی اگر اجناس آن را بفروشند پوره نمی کند. این خساره میلیون ها افغانی است که به تاجران رسیده است، چون وقت مالهای ما در آنجا باشد بالای آن کرایه می آید.
این تاجران از حکومت های پاکستان و طالبان می خواهند که مشکل تجارت بین 2 کشور را برای همیشه حل کنند. خانجان الکوزه، یکی از مسئولان اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان، هم بر رادیو آزادی گفت که حدود 300 کانتینر حاوی کالاهای تجارتی که پاکستان آنها را در لست سیاه قرار داده است در بندر کراچی گیر مانده و آنها برای گرفتن اجازه انتقال این کانتینرها تلاش میکنند.
حدود 300 کانتینر آنجا ایستادن. بالای ما جریمه می آید، کرایه می دهیم. واقعیت این است که میلیون ها دلار ضرر کرده ایم. تلاش می کنیم این کانتینرها را آزاد کنیم، اما هنوز آنجا گیر ماندند.
عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در یک پیام نوشتاری بر رادیو آزادی گفت که در حال بررسی این موضوع هستند تا مشکل حل شود. حدود دو ماه پیش هیئت به سرپرستی نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، به اسلام آباد سفر کرد که پس از سفر وی مسئولین این وزارت در 29 ماه نوامبر سال گذشته از رهایی حدود 4000 کانتینر از بندر کراچی خبر دادند. اما خانجان الکوزی در آن زمان به رادیو آزادی گفته بود که از این میان به 500 کانتینر آن اجازه دادن نشده تا به افغانستان انتقال یابند، زیرا اجناس آنها در لیست سیاه پاکستان قرار دارند. پاکستان در 3 اکتبر 2023 تغییرات را در توافقنامه تجارتی با افغانستان در زمینه ترانزیت ایجاد کرد و تعرفه 10% بر اموال وارداتی تاجران افغان وضع کرد و حمل 220 قلم مواد تجارتی را ممنوع قرار داد که به دلیل آن هنوز هم 300 کانتینر تاجران افغان در بندر کراچی گیر مانده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
پس از ختم رای دهی در انتخابات عمومی در پاکستان، شمارش آرا ناوقت دیروز آغاز شد و رئیس کمیسیون انتخابات پاکستان گفته که نتایج این انتخابات پیش از آن که همگانی شود، اوایل صبح امروز با نهاد نظارتی شریک خواهد شد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
مردم در پاکستان به روز پنجشنبه در انتخابات عمومی رای دادند. روند رای دهی در بسیاری مناطق حوالی ساعت 8 صبح به وقت محلی آغاز شد و تا ساعت 5 عصر ادامه داشت. با پایان روند رای دهی شمارش آرا آغاز شد. سکندر سلطان راجا رئیس کمیسیون انتخابات پاکستان انتخابات دیروز را کاملا شفاف خواند و گفت که انتخابات در مجموع در فضای امن برگزار شد. او افزود که نتایج انتخابات اوایل امروز جمعه نخست با نهاد نظارتی شریک می شود و سپس نتایج همگانی خواهد شد. در این حال حزب نواز شریف صدر اعظم سابق پاکستان ادعای پیروزی در انتخابات کرده است، در حالی که رئیس کمیسیون انتخابات پاکستان انتخابات عمومی در این کشور را کاملا شفاف می خواند. برخی ها از مداخله و بی‌نظمی ها در انتخابات سخن گفتند. از سوی دیگر اردوی پاکستان میگوید که در حملات جنگجویان به هدف مختل کردن انتخابات دست کم 12 تن عمدتاً نیروهای امنیتی در این کشور به روز پنجشنبه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، در حداقل 51 محل در مناطق نارام جنوب غربی و شمال غربی پاکستان هم مرز با افغانستان و ایران حملات صورت گرفته است. در بیانیه اردوی پاکستان آمده است که دست کم 10 تن از قربانیان نیروهای امنیتی هستند. بر اساس بیانیه 5 تن از جنگجویان نیز کشته و حداقل 39 نفر زخمی شدند. حدود 600 هزار پرسنل امنیتی برای برقراری امنیت انتخابات توظیف شده بودند. خدمات مخابراتی و اینترنت در پاکستان دیروز قطع شده بود. وزارت داخله پاکستان گفته است که این اقدام به عنوان بخشی از تدابیر امنیتی روی دست گرفته شده بود. در همین حال شماری از احزاب در محله تپی در شهر میرانشاه در وزیرستان شمالی ادعا کردند که افراد مسلح در مرکزهای رای دهی به جز رای دادن به نامزدان حزب جمعیت علمای اسلام مانع رای دادن به دیگران شده بودند. حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان در این باره چیز نگفته، اما رئیس پلیس وزیرستان شمالی این ادعا را رد کرده است. انتخابات عمومی در پاکستان در حال برگزار شد که این کشور با مشکلات اقتصادی و سیاسی روبروست.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از باشندگان هرات میگویند که با وجود وعده های مقام های طالبان تا هنوز کار هیچ پروژه بزرگ زیربنایی در این ولایت آغاز نشده. بند آب پاشدان، پروژه های تاپی و تولید سمنت از پروژه های بزرگ در ولایت هرات محسوب می شود. شاپور صابر با جزئیات بیشتر.
اوی که نباشه چشمی که او نبود نده کجا میشه کشاورزی؟
عبدالرحیم در قریه سیاوشان ولسوالی گذره ولایت هرات دهقان است. او امسال مجبور شده که تنها در 2 جریب زمین از 10 جریب زمینش گندم بکارد. این دهقان محلی مزرعه کوچکش را با آب زیرزمینی که توسط دستگاه انرژی آفتابی بیرون میکشد آبیاری میکند. عبدالرحیم میگوید اگر کار بند پاشدان در 20 کیلومتری شرق شهر هرات تکمیل میشد، او میتوانست در زمین های بیشتر گندم کش کند. او نمیداند که مزرعش امسال حاصل خواهد داد یا نه.
نیاز امیر داریم که به خیر خوشی هر کس که بنده بسته شن هر کس حقابی داشته باشه همون رنگه که داشته میشه باید به هر جوی برابر هم حق خود او ببره تا به قصل قوریون و زندجون هر کس حق داره همیتو او بره تمیز و زمستون انا مایی تا نیاز داریم مایی تا کشاورزی میتونیم کرده حال اگه ما این کاری به خدا معلومه که همه کشاورزی که ما بکردیم از این استفاده کردم میتونیم یا نمیتونیم.
در ماه ثور سال روان حکومت طالبان اعلام کرد که بودجه 11 پروژه کلان از جمله بند پاشتان تصویب شده و به زودی کار آن آغاز خواهد شد. در همان ماه عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در مراسم آغاز کار تونل های بند بخش‌آباد در ولایت فرا دوباره وعده داد که کار ساخت بند پاشتان در ولایت هرات آغاز خواهد شد. اما با گذشت نزدیک به 9 ماه تا هنوز این وعده ها عملی نشده است. مقام های جمهوری مخلوع می گفتند که هزینه بند پاشتان 117 میلیون دلار آمریکایی است که ظرفیت تولید 2 میگاوات برق و آبیاری 13 هزار هکتار زمین زراعتی را دارد. در ماه جوزا اسمت الله برهان سخنگوی وزارت معدن و پترولیم طالبان گفت که تا کمتر از 4 ماه دیگر کار عملی پروژه تاپی در خاک افغانستان آغاز خواهد شد. اما با گذشت 8 ماه تا هنوز هیچ خبری از آغاز کار تاپی نیست. تاپی پروژه است که انتظار می رود گاز ترکمنستان را از راه افغانستان به پاکستان و هند منتقل کند. در ماه عقرب سال روان شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان در مراسم افتتاح و اکتشاف معدن آهن ولسوالی قریان هرات وعده داد که در آینده نزدیک پروژه سمنت فعال می شود. اما با گذشت 3 ماه تا هنوز هیچ خبری از فعالیت این پروژه نیست. پروژه سمنت هرات در ولسوالی زندجان این ولایت موقعیت دارد که در دهه‌های گذشته به علت جنگ و خشونت‌ها بخشی از امکانات این پروژه به سرقت رفته و بخشی هم فرسوده شده است. در ماه میزان سال روان وزارت معدن و پترولیم طالبان قرارداد پروژه سمنت هرات را برزش 142 میلیون دلار به مدت 30 سال با یک شرکت داخلی امضا کرد، اما با گذشت نزدیک به 5 ماه تا هنوز هیچ اقدام عملی در این پروژه نشده است. محمد رفیق شهیر کارشناس سیاسی در ولایت هرات است. آقای شهیر میگوید که تا هنوز هیچ یک از وعده‌های مقام‌های حکومت طالبان در زمینه آغاز کار پروژه‌های زیربنایی در ولایت هرات عملی نشده است.
متاسفانه با وجود وعده‌ای که داده شده تا منظوری بودجه مثل پاشتانه که اعلان کرده امارت اسلامی ولی عملا تطبیق نشده و کار ازی شروع نشده. پروژه سمنت هم اعلان شده ولی خب عملا افتتاح نشد. پی درست است که شاید مربوط 3-4 کشور است و او شاید مشکلاتی داشته باشه، ولی باز هم وعده داده شده که حداقل تا ولسوالی گذره و داخل افغانستان داخل هرات می آید. متاسفانه که هیچ کدام از این به شکل عملی اجرا نشده.
شماری از شهروندان هرات از آنچه وعده‌های بی‌حاصل مقام‌های حکومت طالبان می‌خوانند انتقاد می‌کنند. آنان می‌گویند که اگر پروژه‌های زیربنایی فعال می‌شدند، آنان از بیکاری رهایی می‌یافتند و مجبور نمی‌شدند که به کشورهای همسایه مهاجر شوند. شیر احمد 25 ساله از باشندگان شهر هرات است که برای کار کردن به ایران دو بار غیرقانونی به این کشور رفته و هر دو بار در مسیر راه از سوی پلیس ایران دستگیر و به کشورش بازگردانده شده است. شیر احمد به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
اگر این پروژه شروع شه، اگر این کارهایی که به مراد خود ماین شمانه مثل هم مثل تپی و مثل پروژه سمیت و مثل چند تا دیگه، اگر به مراد شروع شه ما جوانا نیازی ندارن که بریم به خارج بریم کارگری مردم بکنیم، مزدوری مردم بکنیم، همین جیم کشور خود خرابات میکنه، میتونیم برای کشور خود رو خدمت بکنیم دیگه. کشور خود ما آباد میشه، زندگی خود ما آباد میشه، نه پیش پیار خونه پیش مادر خود داریم، همین جگه کار و زندگی ما هم برابر میشه، بن پیش فامیل خوام هستیم.
اما مقامات محلی طالبان در ولایت هرات به تکرار وعده هایشان پافشاری می کنند. نصار احمد الیاس سخنگوی والی طالبان در ولایت هرات در این زمینه می گوید
در سال نو همه ما شاهد آغاز کار پروژه های کلان در ولایت هرات خواهیم بود. با آغاز کار این پروژه ها نه تنها هرات بلکه اقتصاد افغانستان رنگ دیگر به خود خواهد گرفت.
یو بل رنگ پیدا کرد.
عبدالرحیم میگوید که مقامات حکومت طالبان به جای تکرار وعده هایشان هر چه زودتر کار این پروژه را آغاز کنند تا در کنار فراهم شدن کار به جوانان فرصت رشد زراعت و اقتصاد افغانستان هم فراهم شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که مدرن ترین قمر مصنوعی اقلیمی برای پیشبینی طوفان های غیر مترقبه و سایر تغییرات شدید آب و هوا به فضا پرتاب شده. اقمار مصنوعی که اکنون بر کره زمین نظارت می کنند می توانند فقط 7 یا 8 رنگ را ببینند، اما قمر مصنوعی پس 200 رنگ را مشاهده خواهد کرد. اداره تحقیقات فضایی ایالات متحده آمریکا یا ناسا میگوید که مدرن ترین قمر مصنوعی اقلیمی به فضا پرتاب شده. به گفته ناسا این قمر مصنوعی 8 فوریه 2024 به مدار زمین پرتاب شده تا وضعیت اقیانوس‌ها و جو زمین را با جزئیاتی که قبلا دیده نشده بررسی کند. شرکت سپیس اکس قمر مصنوعی پیس را در یک ماموریت 948 میلیون دلاری به فضا پرتاب کرده و این قمر مصنوعی حداقل 3 سال از ارتفاع بلندتر از 676 کیلومتر وضعیت اقیانوس‌ها و جو زمین را مطالعه خواهد کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول جرمی وردل یک دانشمند این پروژه تحقیقاتی گفته که مطالعات توسط قمر مصنوعی پیس به دانشمندان کمک می‌کند تا پیشبینی طوفان‌های غیر مترقبه و سایر پیشبینی‌های تغییرات شدید آب و هوا را بهبود بخشند. در حال حاضر اداره تحقیقات فضایی ایالات متحده آمریکا یا ناسا بیش از 10 قمر مصنوعی و ابزار نظارت از کره زمین در فضا دارد. اما قمر مصنوعی پیس بینش بهتر در مورد شیوه تعامل ذرات معلق در هوا مانند آلاینده ها و خاکستر آتش فشانی حیات بحری مانند جامنک ها ارائه خواهد کرد. روزنامه واشنگتن پست از قول کارن سن جرمن مسئول بخش علوم زمینشناسی اداره ناسا میگوید که قمر مصنوعی پیس بعد دیگری را با آنچه که سایر اقمار مصنوعی میبینند ارائه میکند. به گفته جرمی وردل، اقمار مصنوعی که در حال حاضر بر کره زمین نظارت میکنن میتوانن فقط 7 یا 8 رنگ را ببینن، اما قمر مصنوعی پیس 200 رنگ را مشاهده خواهد کرد که به دانشمندان امکان میدهد تا انواع جامنک ها را در ابهار و انواع ذرات موجود معلق در هوا را شناسایی کنند. اداره تحقیقات فضایی ایالات متحده آمریکا یا ناسا همچنان در حال همکاری با اداره تحقیقات فضایی هند در یک پروژه قمر مصنوعی پیشرفته دیگر نظارت بر کره زمین است که در سال جاری به فضا پرتاب می شود. این قمر مصنوعی که نسار نام دارد از سیستم رادار برای اندازه‌گیری تأثیرات افزایش درجه هوا بر یخچال‌های قطبی و سایر سطوح یخی در حال ذوب شدن استفاده خواهد کرد.
پیام ها و نظریات شما.
ام ببین دولت ها هوشیاری نفر کینه حق بغدار برسون این کشور می سازیم. تا بوده افغانستان ولایت خور تاریخ داشته، منار جام سیکو ازی وقت خور میگه همی سوتا و هر غیره به هر جای به بی ارزان به در خانه مرده که به ملت خدمت کنی. ملت ازی ور خار نشه و در کشورهای دیگه برو کشورها بیای با کار کنه. ازی وقت کشورها سرمایه روی جان افغانستان کشورها کارگره به ما شما اول بندای افغانستان بسته شه او بعد همی اوی به مرز می آید تمام مهاجر می آید ورگشت می خواره می آید بامون جا به جا بامون جا بند ساخته شه زمین داده شه با کشت به ملت هم او میمای دوور او کمک کنه. بین الملل اگوشی ها رو دانا می بود از همی بزگری پول ور می داشت همی تعداد مهاجر از دریای نیل به وال جاده می کشید زمین وام کرد راه از روی او تیار میکن لن ساخته میشه سیلویار ساخته میشه نونی و سهر رو بگرد در خانه خاطر کدک یا بگیره بیاره بخور اونو با همون سیلویار با همون جا پخته شده.
23 سال هست که ما متقاعدین داد پریاد کردیم سر و صدا کردیم ابی حقوق ما را دولت طالبان نمیدن شما خواهش منده ممی صدای ما متقاعدین با گوش مسئولین بین‌المللی برسانید که همی حقوق ما بدر از یک راه اجرا شود، بخاطر از اینکه اولادای ما از ما نان میخواه، آب میخواه، لباس میخواه، بدر زمستان است، نه چوب خریدیم، نه بدر خرج خریدیم، نه بخاری داریم، نه بدر. حقوق متقاعدین چرا داده نمیشه؟ این خواه 3 سال است که حقوق خود عقض نکردیم.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده ای امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، میگوید که گفتگوی سازنده در مورد موضع اصولی در قبال افغانستان فراگیر که از حقوق زنان، مردان و همه اقلیت‌های افغان حمایت کند با فرقت صدیکوف، سفیر ازبکستان در واشنگتن داشتند. مردم در پاکستان روز گذشته در انتخابات عمومی رای دادند و با پایان روند رایدهی شمارش آرا ناوقت دیروز آغاز شد. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا می گوید که قیم مواد غذایی و غیر غذایی اساسی در افغانستان به دلیل ادامه مشکلات اقتصادی و بحران بشری ثابت نیست. مقام‌های محلی طالبان در هرات می‌گویند که ده‌ها خانه دیگر به خانواده‌های آسیب دیده از زلزله در این ولایت توزیع شده. بر اساس گزارش‌ها، تولیدات نفت در شمال افغانستان افزایش یافته است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، الکساندر سیرسکی را به حیث لوید ریستیز جدید اردوی آن کشور تعیین کرد. و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در یک مصاحبه جنجالی که روز پنجشنبه منتشر شد گفته که روسیه هیچ علاقه به حمله به پولند که عضو ناتو است ندارد. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری. یکی از حقوق اساسی و بشری افراد جامعه، هم از زن و مرد، حق آموزش، تعلیم و تحصیل است و دین اسلام هم در بین همه ادیان الهی بیشترین تاکید بر طلب علم و دانش نموده و علم و دانش را معیار برتری افراد دانسته است. قانون اساسی افغانستان هم تعلیم را حق ادبای افغانستان دانسته است که ادبا شامل زن و مرد می گردد. تعلیم حق تمام ادبای افغانستان است که تا درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تامین گردد. در این برنامه در مورد حق تعلیم از نظر قوانین افغانستان، مشکلات و راه حل های آن بحث میکنیم و در این بحث استاد شمس رحمان شمس، یکی از آگاهان امور حقوقی افغانستان مقیم در شهر استوکولم سویدن، ما را همراهی میکند. آقای شمس را به برنامه خوش آمدید میگیم و در شروع از ایشان در مورد ارزش سواد در زندگی انسانها بخصوص برای زنان و دختران میپرسیم که توضیحاتشان را در این مورد ارائه بکنند.
تشکر. عرض سلام و حرمت دارم خدمت شما و خدمت همه شنونده های محترمتان. سواد از ارزش خاص برخوردار است در تمام جوامع بشری، نه تنها در جوامع امروزی، حتی در گذشته ها سواد دارای ارزش و اهمیت بسیار فوق‌العاده خود بوده و است. همچنان فراگیری دانش و آموختن سواد نقش برازنده‌ای در تکامل شخصیت انسان‌ها و رشد جوامع بشری دارد. سواد توان خواندن و نوشتن و محاسبات ساده ریاضی، بهره‌مندی از دانش عمومی و اطلاعات سطحی و یا در اختیار داشتن دانش تخصصی و عمیق است. سواد تنها خواندن و نوشتن و به مکتب رفتن نیست. سواد تنها دکتر شدن نیست، بلکه سواد هدف والاتر و بالاتر آن رساندن جامعه به سطح سواد علمی است. جامعه باید به سطح سواد علمی برسد. سواد علمی یعنی چی؟ سواد علمی یعنی تربیت کودکان و جوانان و آماده ساختن آنها برای این که فردا بتوانند در برابر مشکلات جامعه توانایی داشته باشند، فردا بتوانند مسائل اجتماعی را حل نمایند و همچنان بتوانند مسائل و مشکلات پیچیده جهان را فردا حل کنند. مسائلی که امروز برای ما پوشیده است، فردا باید نسل باسواد ما اینها را حل نمایند و توانایی از این را داشته باشند که مشکلات را حل نمایند و توانایی خلاقیت را داشته باشند که اختراعات داشته باشند، توانایی از این را داشته باشند که مانند دیگر دانشمندان جهان اینا دانشمند شوند. امروز مفهوم سواد دیگر توان خواندن و نوشتن نیست. دانشمندان مختلف نظریات متفاوت در این مورد ارائه نمودند. به قول الوین تافلر، در قرن 21 بی سواد آنهایی نیستند که توان خواندن و نوشتن را ندارند، بلکه بی سواد کسانی هستند که نمی توانند یاد بگیرند، نمی توانند با مشکلات کنار آیند، نمی توانند همدیگر پذیر باشند و حتی نمی توانند رشد دیگران را ببینند. بنابراین سواد از ارزش عالی برخوردار است. اگر یک جامعه با سواد باشه، اگر یک جامعه علم داشته باشه، حس همدیگر پذیری را می داشته باشند، وقتی که حس همدیگر پذیری به وجود آمد، تبعیض از بین میره. بنابراین ضرور است که یک جامعه با سواد باشه، ضرور است که سواد آموخته شود.
خب آقای شمس، بسیار زیاد تشکر از شما. در قوانین افغانستان در مورد آموزش سواد و تعلیم تحصیل اطبای افغانستان چگونه آمده و همچنان دین اسلام در قسمت آموزش سواد بخصوص برای دختران چه ارشاداتی فرموده؟
در قانون اساسی افغانستان همه اطبای افغانستان، همه زن و هم مرد حق دارند تا تعلیم و تحصیل نمایند و به خاطر از این که امی حق تامین گردد و همه اطبای افغانستان به سهولت بتوانند از حق خود استفاده نمایند، در قانون ذکر شده. قانون اساسی افغانستان قانون مدون است، تدوین شده است، نوشته شده است، مکتوبی است، سند وجود دارد. تا درجه لیسانس حق تحصیل برای همه اطبای افغانستان رایگان است و دولت مکلف است تا زمینه تعلیم و تحصیل برای همه اطبای افغانستان مساعد سازد. و همچنان در ماده 22 قانون اساسی افغانستان ذکر شده، هر نوع تبعیض و امتیاز طلبی بین اطبای افغانستان ممنوع است. یعنی که کس حق نداره که تبعیض بکنه بین زن و مرد، که مردا درس بخوانن، زنا درس نخوانن. نه، هیچ نوع ممانعت وجود نداره از نظر قانونی. همه اطبای افغانستان مطابق قانون دارای حق و حقوق مساوی هستند و میتونن که درس و تحصیل و تعلیم نمایند و از نظر شرعی هم ممانعت وجود نداره. هم ما و شما الحمدلله مسلمان هستیم. طلب علم بر مرد و زن فرض است. معنی فرض واضح است. فرض حکم پروردگار است. بنابراین وقتی که فرض حکم پروردگار است، علم هم فرض است که ما بیاموزیم. اگر ما علم داشته باشیم، علم قرآن داشته باشیم، علم مختلف، علوم مختلف را آگاهی داشته باشیم، فردا ما میتونیم که یک جامعه مرفع، یک جامعه پیشرفته، یک جامعه عالی داشته باشیم.
خب در حالی که از نظر قانونی، دینی و شرعی در زمینه فراگیری علم دختران کدام ممانعتی نیست، پس چرا حکومت طالبان به خاطر رفتن دخترها به مکاتب و پانتون ها محدودیت ایجاد کردن؟ طالبان چی دلیلی به خاطر این کارشان می آورن؟
به نظر شخصی من، بستن دروازه های مکاتب برای دختران به معنای زیر پا نمودن قوانین افغانستان است، چون قوانین افغانستان پابرجاست و همچنان چشم پوشی از احکام شرعی است. چگونه چشم پوشی از احکام شرعی؟ زمانی که ما میگیم طلب علم بر مرد و زن فرض است، و بعد یک قشر بزرگی از جامعه را از تعلیم و تحصیل محروم می سازیم، خود واضح است که چشم پوشی از احکام شرعی است و همچنان تبعیض واضح در برابر یک قشر بزرگ جامعه افغانی است و هر نوع دلیل در این مورد مردود است. هر نوع دلیلی که در این مورد گفته شود مورد قبول مردم افغانستان نیست و این مسئله واضح است که هیچ کسی این دلایل را نمیپذیره که در حال حاضر گفته میشه. باید مکاتب برای دختران بازگردد و بتوانند که آنها تحصیل نمایند تا باشه که فردا یک جامعه باسواد و یک جامعه مرفه داشته باشیم.
خب در پولی ازی که فعلا حکومت طالبان مونی درس و تحصیل دختران شدن، شماری از خانواده هم به خصوص شوهرها هم خوش ندارن که زنان و دخترانشان تحصیل نمایند. چرا و باید قوانین افغانستان در مورد جلوگیری مردان یا شوهران از درس و تعلیم زنانشان چیزی گفته شده یا خیر؟
اگر به طور دقیق به جامعه افغانی توجه کنیم، 34% مردم افغانستان باسواد است. از همون 34% هم که باسواد هستن، اکثریتشان تنها توانایی خواندن و نوشتن را دارند. بنابراین 66% مردم بیسواد است در افغانستان. وقتی که 66% مردم بیسواد باشد در یک کشوری که در حدود 35 تا 36 تا تا 37 میلیون نفوس داره، بسیار زیاد مشکل است که همگی ذهنیت و فکر ازیر داشته باشه که فامیلایشان به خصوص خانوما و دختر خانومایشان به مکتب برند. بنان این یک تاثیر منفی بالای جامعه ما داره. ولی در قانون افغانستان در این مورد هیچ چیزی گفته نشده که تنها مردها میتونن درس بخوانند و زنها نمیتونن درس بخوانند. در این مورد در قانون گفته نشده که مردها مالکان زنانشان هستند و هر نوع تصمیم مردها میتونه بگیره و زنها حق نداره چیزی بگویه. هیچ نوع تبعیضی وجود نداره، هیچ نوع تغییری وجود نداره. همگی مرد و زن در جامعه افغانستان، در قانون افغانستان، مطابق قانون، در برابر قانون از حق حقوق مساوی برخوردار هستند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
شما سیستم آموزشی افغانستان با دیگر کشورها به خصوص کشورهای اسلامی چگونه مقایسه میکنین؟
سیستم آموزشی افغانستان وقتی که ما در نظر بگیریم، به طور کلی در جامعه معارف ستون و فقرات یک کشور تشکیل میده. در هر سرزمینی که باشه معارف ستون و فقرات است. هرگاه میخواییم یک جامعه را از بین ببریم و هرگاه اگر کسی بخواهد که یک کشور را نابود کند، معارف آن را صدمه بزند. بنابراین معارف افغانستان، سیستم آموزشی افغانستان فعلا قابل مقایسه با کشورهای دیگه جهان نیست. سیستم آموزشی افغانستان سیستم متمرکز است، یعنی ثابت است. نصاب تعلیمی وجود داره، سالهاست که نصاب تعلیمی دوران میکنه و همچنان سیستم آموزشی افغانستان یک سیستم حافظه پرور است، نه خلاقیت پرور. فقط یک تعدادی که توانایی بیشتر دارن بهره مندی میگیرن، ولی در کل تمام جامعه، تمام مردم، به خصوص اشخاصی که با سواد حساب میشن یا درس و تعلیم میکنن، اونا نمیتونن که به شکل درست برداشت مکمل داشته باشن از نصاب تعلیمی افغانستان. همچنین آموزش در افغانستان به دوره های مختلف تقسیم بندی میشه که دوره های اساسی و دوره های ثانوی است. از نظر امکانات، وقتی که ما معارف افغانستان را مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه، قابل مقایسه نیست. معارف افغانستان تنها به نقش و تنها به تصویر نمیشه که مقایسه شود با دیگه کشورها، یا ما بگوییم که معارف افغانستان امی است که ما میبینیم و با پخش بعضی از برنامه هایی که ما میبینیم. به شکل عمومی اگر ما توجه بکنیم، معارف افغانستان نهایت مشکلات خود داره. از نظر صنوف درسی که اگر ما توجه بکنیم، از امیجا شروع میکنیم، ما مکاتب داریم که حیاته نداره، دیوار نداره. چی حاجت به این که صنف داشته باشه، چوکی داشته باشه، تخته داشته باشه و معلم حضور پیدا بکنه و درس بده؟ در روی دشت مردم درس میخوانه که او امکانات را متاسفانه از مردم ما گرفتن. در روی دشت درس خواندن هم از مردم ما گرفتن. و همچنان از نظر معلمین مسلکی اگر ما توجه بکنیم، مشکل اساسی معارف افغانستان نداشتن معلمین مسلکی است. تنها معلمین مسلکی در مراکز شهرها وجود داره، در مراکز ولایات وجود داره. اما اگر ولایات ما و شما به ولسوالی هایش توجه بکنیم، با قریه هایش توجه بکنیم، معلم مسلکی وجود نداره. یک کسی که حداقل توان خواندن و نوشتن را داره به عنوان معلم استخدام شده و معارف افغانستان را پیش میبره. پس ما چطور میتونیم که مقایسه بکنیم سیستم آموزشی افغانستان را با دیگر کشورها؟ بنابراین سیستم آموزشی افغانستان نظر به کشورهایی که امروز در حال پیشرفت هستند غیر قابل مقایسه است. به امید از اینکه ما یک روز یک معارف عالی و متوازن داشته باشیم، یک سیستم آموزشی داشته باشیم که با کشورهای جهان قابل مقایسه باشه.
خب ارگاه درس و تحصیل دختران در افغانستان توجه صورت نگیره، چه پیامدهای بدی در آینده سیستم آموزشی افغانستان و همچنان زندگی آینده خود دختران خواهد داشت؟
در قسمت از این که اگر توجه به درس و تحصیل دختران صورت نگیره، ما تجربه سابقه داریم. در افغانستان یک بار دیگه هم ایره مردم تجربه کردن و امروز نتیجهش را همه ما میبینیم که نتیجهش فیصدی پایین با سواد بودن مردم در افغانستان است. و اگر یک بار دیگر این تکرار شود و برای یک مدت نامعلوم دروازه مکاتب بروی قشر اوناس افغانستان بسته باشه، باعث میشه که ما در آینده یک جامعه بسواد داشته باشیم و باعث میشه که ما در آینده یک جامعه داشته باشیم که دست ما به کشورهای بیرونی از امروز کرده بیشتر دراز باشه، در حالی که ما یک کشوری هستیم که در قلب آسیا قرار داریم. ما یک کشوری هستیم که دارای مغزهای بسیار عالی و دارای استعدادهای بسیار فوق‌العاده هستیم. اگر توجه صورت نگیره، افغانستان به نابودی کشانده میشه. اگر توجه صورت نگیره، یعنی یک قشر بزرگی از جامعه افغانی که همانا زنها و مادران ما هستند، مادران آینده سرزمین ما هستند، اونا به نابودی کشانده میشن.
درست میشه بگوین که دولت در قبال فراهم آوری زمینه های تعلیمی و تحصیلی برای اتباعی افغانستان چی مسئولیت های داره؟
از نظر قانونی دولت مکلف است تا زمینه درس و تحصیل را برای تمام ادبای افغانستان مساعد بسازه تا بدانه همه ادبای افغانستان از نعمت سواد و تحصیل بهره‌مند شوند. تغییر نظام در تمام دنیا یک امر نرمال است، چی به شکل قانونی باشه و چی به شکلی که امروز در کشور ما نظام تغییر کرده. ولی هر دولتی که به وجود میاد باید دارای هدف باشه. هدف دولت مداری، هدف کشورداری که این یک کشور را هدایت و رهبری بکنه، یک دولت خدمت به مردم است. یکی از خدمات مهم و ارزشمند که نیاز جامعه است و مردم به اون نیاز داره مساعد ساختن زمینه درس و تعلیم و تحصیل بر ادبای همه کشور می باشه که افغانستان جزی همه کشور هاست و باید دولت زمینه درس و تحصیل بر مردم افغانستان مساعد بسازه مطابق قانون افغانستان که در قانون افغانستان ذکر شده و حتی که در قوانین گذشته هم در این مورد گفته شده که دولت مکلف است تا زمینه درس و تحصیل برای ادبای افغانستان مساعد بسازه.
خب اگر در قسمت تعلیم و تحصیل بخصوص برای دختران و زنان توجه صورت بگیرد و زمینه‌های بهتر آموزشی برشان فراهم شود، برای آینده افغانستان، اجتماع و آینده خود دختران که مادران فردای افغانستان هستند چقدر مؤثر خواهد باشد؟
دقیقا اگر در قسمت بازگشایی مکاتب توجه صورت گیرد، فردا ما میتونیم که یک جامعه معرفت داشته باشیم، فردا ما میتونیم که یک کشور با سواد داشته باشیم، چون مادران هستند که فرزندان را تربیت میکنند. بنابراین اگر مادر با سواد باشه، فرزند با سواد به جامعه تقدیم میکنه و بالاخره یک جامعه معرفت داشته باشیم. به نظر من یک کشور نمیتونه که تنها توسط مردها اداره شوه و تنها توسط مردها به پیش بره. خانم ها هستند که دارای استعدادهای بسیار فوق العاده هستند و میتونن که در بخشایی که ضرور است آنها کار کنن کار نمایند. بنابراین اگر در این قسمت توجه بیشتر صورت بگیره، ما در آینده یک کشور بسیار فوق العاده خواهد داشتیم.
آقای شمس رحمان شمس، استاد و یک تن از آگاهان امور حقوقی افغانستان، بسیار زیاد تشکر از معلومات و توضیحات همه جانبیتان در مورد حق آموزش و تحصیل از نظر قانون افغانستان. ممنونتان.
از شما همچنان تشکر. وقت بخیر.
شب خیال توست، رفتی دگر میا که در این دل نجای توست، رفتی دگر میا که در این دل نجای توست، ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم، ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم. خواستم ز پرتو پندار تابناک نور چراغ خلوت اندیشم شوی، می خواستم چو مرغ سبک بال آرزو، می خواستم چو مرغ سبک بال آرزو، تا آخرین دیار خدا همرهم روی. اکنون بخش گریم و بر آرزوی خش، اکنون بخش گریم و بر آرزوی خش. ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم، ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم. آسمان روشن اشعار دلکشم دیگر نتابد اختر چشمان مست تو، گردید چهرت به غبار گناه نهان، گردید چهرت به غبار گناه نهان. خاموش گشت شمع محبت به دست تو، خاموش گشت شمع محبت به دست تو. دیگر تو آن ستاره روشنده نیستی، دیگر تو آن ستاره روشنده نیستی. ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم، ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم. بگذاشتم تو را به هوس های شوم تو، پنداشتم چونین که نیی آشنای من. شبها برو به خلوت دیوان فارسان، شبها برو به خلوت دیوان فارسان. بر هر لبه که خواست دلت بوسه ها شکن، دیگر تو آن فرشته پاری ننیستی، دیگر تو آن فرشته پاری ننیستی. ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم، ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم. زین بعد بر مزار تمنا کنم فغان، آینده را با ماتم گذشته بسپرم، دامان دل با عشق غمت شست و شده هم دامان دل با عشق غمت شست و شده هم و سینه داغ مهر تو را پاک بسترم و سینه داغ مهر تو را پاک بسترم دیگر نه اعتماد به هر بی وفا کنم دیگر نه اعتماد به هر بی وفا کنم ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم ای کاش با تو هیچ